أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بحث ما در رابطه با بیانات نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام نسبت به اوصاف اهل تقواست. می‌فهمند که یعترف بالحق قبل ان یشهد علیه. انسان متقی مسیر زندگیش بر اساس تبعیت از حق است. آنچرا که از جانب خدای متعال برای ما آمده است جز حق چیزی نیست و انسان متقی هم همواره سعی میکنه که شؤون وجودیش رو بر انطباق با حق قرار بدهد. در این فرمایش حضرت میخوان که قبل از این که بر حق گواه گرفته بشود انسان متقی اعتراف به حق میکنه. این یک بیان بسیار مهمی است. یک جنبه کمال وجودی خاصی رو برای انسان حضرت بیان می فرماید و اون این که انسان متقی همونطور که در فرمایشات گذشته هم به آن اشاره شده است همواره سعی میکند که بر اساس عقلانیت در انتخابش نسبت به مسائل مختلف حرکت بکنه، هم بینش ها و اعتقاداتش رو سعی میکنه بر اساس حق و آنچه را که واقعیت دارد دنبال بکنه و هم عمل کردهاش رو در شؤون گوناگون زندگی. البته زندگانی دنیا به گونه ای است که برای انسان نوعاً حق و باطل به طور مخلوط جلوه میکنه و اینطور نیست که انسان اگر بخواهد به حق برسه بدون زحمت، بدون دقت، بدون به کار بستن موازین صحیح حق مسئله رو به حال بهش برسه. این در مرحله اول. و در مرحله دوم هم این که اون رو دنبال بکنه و پیاده بکنه. چون انسان درک‌های مختلفی داره، درک‌های مربوط به این عالم و درک‌هایی نسبت به عالم غیب و ارتباط با برحال خدای متعال و همینطور تمایلات مختلفی در وجود انسان نهاده شده که این درک‌ها و این تمایلات مربوط به زندگانی این عالم، زندگانی دنیا به طور برحال خاص در تضاد با درک‌های نسبت به عالم غیب است. منتها ما اگر کسی درست درک بکنه، عقلانیتش رو به کار ببنده، میتواند با مسیر صحیح اون درک‌های واقعی رو بهش برسه و حاکم بکنه بر درک‌های نسبت به این عالم. تمایلات نسبت به شون این عالم رو محکوم تمایلات نسبت به عالم آخرت و توجه به خدای متعال، اظهار خضوع به درگاه الهی بکنه. اگر این مسئله نبود، حال امتحان انسان اصلا مطرح نمی‌شد، معنا نداشت. انسان‌ها در همه زمان‌ها و در همه عرصه‌ها برحال امتحان می‌شود و می‌شویم. بین انتخاب حق و انتخاب باطل، عمل کردن نسبت به حق و عمل کردن نسبت به باطل، گاهی انسان یک چیزی رو حق میدونه اما خیلی نفسش تمایل به این که اون رو عملی بکنه نداره. نفسش میخواد با زندگانی این عالم همراه باشه. چون به هر حال اگر بخواهد انسان به حق اونطور که هست عمل بکنه، یه محرومیت هایی قطعا داره نسبت به ارتباط به این عالم و شؤون این عالم، همونطور که عکسش هم به همین صورت. کسی که در مسیر باطل می رود، به حسب ظاهر در خودش محرومیت از رسیدن به امور این عالم قائل نیست، اما در واقع محرومیت هایی رو به صورت حقیقی مرحال پیدا میکنه. محرومیت از زندگی واقعی، رسیدن به اون شخصیت واقعی انسان، شخصیت ایمانی انسان. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام میگوید که انسان متقی این گونه است که این حالت رو در وجودش هر حال داره که به حق هر جا باشه اعتراف میکنه، و ولو اون که در یک فاصله زمانی به آن برسه. خب ما این مطالب رو با واقعه کربلا یه مقداری مقایسه بکنیم، ببینیم که این فرمایش حضرت در واقعه کربلا به طور خاص عینی شده. در زمان همه ائمه علیهم السلام به نوعی این مقابله حق و باطل بر حال بوده، مخصوصا در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام که در یک برهه‌ای جامعه اسلامی از اون محور حقی که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله آورد، از معارف خالص دینی منحرف شد و اون حق خالص به هر حال تبعیت نشد در جامعه، اگرچه خب به طور جزئی بعضی ها پیرو به امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودند، اما نه جامعه اون مسیر انحرافی خودش رو پیدا کرد. و بعد از اینکه ابتلاعاتی دچار شد جامعه اسلامی و به نوعی تا یه حدی درک کردن، مخصوصا در خلافت خلیفه سوم این انحرافات در اداره جامعه آشکار شد، تبعیض‌هایی که رخ داد و بین نه ارباب و رعیت تنها بلکه خیلی عمیق‌تر شد، کسانی که مترود جامعه دینی بودند اینها به نوعی رو آمدند، اونهایی که مورد توجه جامعه دینی و اولیای دین بودند کنار زده شدند از مزایای مختلف. حالا نوبت رسیده به امیرالمؤمنین علیه السلام. خود مردم هم فهمیدند که این نابسامانی رو امیرالمؤمنین علیه السلام میتواند جمع بکنه، چون به هر حال فضائل اون حضرت مورد توجه بوده اجمالا، اگرچه عمدن مخفی شده بود، مخفی به هر حال میکردند. حالا نوبت پیاده کردن حق. آیا واقعا همه حق توانست پیاده بشه؟ علی علیه السلام محور حق فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار. این خب مسلمه، کسی هم خلاف حق از امیرالمؤمنین علی علیه السلام برحال ندیده، حتی مخالفینش. اما همراهی با این حق یه به هر حال زحمت هایی داره، یه ریاضت هایی داره، یه مشکلاتی داره. مشکلاتش هم همون مخالفت با هواهای نفسانیه. امیرالمومنین طبق نقل فرمود این بیت المال اگر با آن به هر حال کنیز گرفته شده و ازدواج کرده ان، من میگیرم و به اهلش میرسم. و این مسئله رو خوب دیدند، اصحاب حضرت هم از نزدیک دیدند. طلحه و زبیر آمدن برای سهم خواهی. حضرت به هر حال شمعی که بیت المال بود برای کارهای عام المنفعه جامعه اسلامی روشن بود، اونو خاموشش کرد، شمع شخصی خودش رو. تا این حد نشون داد فهمیدن نه، مثل این که بد جایی اومدی. قبل از این چقدر به اینها رسیدگی میشد که حق و سکوت بگیرن و خب ساکت هم بودن. اما اینجا که رسیدن، برای حق نیامدند، برای خود آمدند. این که ما در اینجا حالا به نوعی آمدیم، تو را به علی به حسب ظاهر باید بیعت کردیم، مردم هم آمدند، ما سهممون در بر حکومت بصره و حالا کوفه، یکیشون کوفه یکیشون بصره، چی میشه؟ به هر حال اینا رفتن سراغ توطئه تا مسئله قضیه به هر حال ناکسین پیش آورد. عده‌ای رو هم دور و بر خودشون جمع کردند و رئیس مارقین هم معاویه لعنت الله علیه اینها رو در باطن هی کمک میکرد، چون یکی از اون کسانی که باید خلع میشد خود معاویه بود که علی علیه السلام بدون رودروسی و همون تو از نظر من نامشروع هستی، اما خودش رو هر کسی میدانست. ولی قدر از اینه که اون چرا که تعالیم دینی داره ما رو راهنمایی میکنه که در شؤون گوناگون ما اون مسیر حق و تقوا رو در حال از نظر پذیرش فکری و پذیرش عملی دنبال بکنی. و اینها بیان شده و نشون داده شده، هم بیان شده و هم نشون داده شده. اون مقطع محدودی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله موفق به برحال حاکمیت دینی شدند، اون رو در سطوح مختلف نظر نشون دادن. نظام خانوادگی بر همون اساس، نظام اقتصادی حالا به هر مقداری که بوده، خیلی پیچیده نبوده روابط اقتصادی، اما به اساس حق بوده، دستورات شرع مقدس. نظام سیاسی همینطور. خب در یه جامعه ای این حکومت برای تشکیل شد که اکثریت مسلمان و پذیرای حاکمیت دینی و اقلیت‌های مذهبی هم در اینجا باید تحت برحال حاکمیت اصلی باشند و این به طور طبیعی پیمان بسته شد با اونها، یهود و نصارا پیمان بسته شد و این پیمان ها هم از جهتی اقلایی است، هر
حکومتی هم که بیاد در هر جایی یه اقلیتی باشه، یه پیمانی که این اقلیت میخواد تحت این حاکمیت زندگی ظاهری داشته باشه، مسالمت آمیز داشته باشه، باید قوانین عمومی رو پیاده بکنه و احترام بذاره به معتقدات اون حاکمیت، مردمی که اکثر اون جامعه رو تشکیل میدن. این خلاصه این مواد 27 بندی که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بس. و خودشون هم آمدن گفتن ما به هر حال تا آخر حمایت میکنیم انصار و مهاجرین هم که آمدن به همین صورت. منتها باز امتحان الهی تمام نشد. در درون امت اسلامی یک گروهی از خود مسلمان ها درست شد که ظاهرن حاکمیت رو پذیرفتن، اما باطنن نه، که اینها به صورت خاص در مدینه برها ظهور کرد به نام منافقی. و چون اون دیدگاهشون در واقع با به نوعی روند یهود و نصارا مخصوصا یهود همراه بود، باطنن با اونها هم سر و سری داشتن. و چون منطق شرک در مکه مقابله 100% با این حاکمیت حق و دین حق بود، لذا اینا یه پیوند فکری و روحی و گاهی قبیلگی هم به هر حال با اینها هم داشته. لذا ملاحظه میکنیم جنگ هایی که رخ داد، گاهی مشرکین هم در این جنگ ها دخالت داشته. بلقرز اینه که این امر به هر حال ادامه پیدا کرد، به نوعی مسیر خیلی نمیشه دیگه کاملا بازش کرد بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، که اون مسیر انحراف از حق رو در حال به زور قبولوندند و عده‌ای هم که التزام به حق برشون مشکل بود با این حاکمیت سازش کردن. در این بین خب کسانی بودن که در رأسش امیرالمؤمنین علیه السلام که 100% با این حاکمیت انحرافی باطل مخالف بودن، اما در حال اون طرفدار مناسب را که بتوانند در برابر این مسیر باطل مقاومت بکنند در حال نبود. و این در حال روند ادامه پیدا کرد تا حاکمیت خود علی علیه السلام که شد یک نفسی کشید جامعه دینی رفت به طرف برحال طرفداری از حق و حسب ظاهر. و چون اون رگه های باطل در عمل کرده ها بود و ضربه هایی دیدن در خلافت خلیفه سوم، خیلی برایشون ملموس نبود عمل به حق، اما با علی علیه السلام که مواجه شدن دیدن که نه، این اصلا سازش پذیر نیست. لذا مخالفت ها شروع شد. اول به طور در حال تأسف از عده از اصحاب که ام المؤمنین هم همراه کردن. خب نیا کنید اینجا چه چیزی به درد انسان و جامعه دینی میخوره که از این ورطه هلاکت در باطل خارج بشه؟ و آن عقلانیت صحیح و طرفداری همه جانبه از حق با عقلانیت. این معنا در کل جامعه به نوعی رخ نداد. در گوشه ای از جامعه اسلامی این معنا رخ داد. خیلی شده مجمل مسائل رو بررسی میکنیم. خواهیم این فرمایش علی علیه السلام رو فرمود انسان متقی اعتراف به حق میکنه قبل از این که حق بر او پیاده بشه. یعنی تقوا این رو اقتضا میکنه، چون یک پاکی خاصی رو برای انسان میاره تقوا، که انسان حق رو بفهمه، اعتراف به حق بکنه و ملتزم به آن بشود ولو اینکه حق بر علیه خودش تمام بشه، ولو اینکه در پیاده کردن حق به مشکلات زیادی بر حال بخوره و تربیت دینی بر این اساس بوده. در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله یک چنین در حال پذیرشی اجمالاً رخ داد در جامعه دینی. لذا تا وجود مقدس نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بود، در پرتو اون حضرت شکاف ظاهری در بین طرفداران حق نبود. این خب ویژگی وجود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. لذا قرآن کریم فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. ای پیامبر، تا تو در ایشان هستی، در بین ایشان هستی، ایشان را خدا عذاب نمی کنه. این عذاب رو بعضی ها معنا کردن عذاب دنیایی، همون اختلاف. و این بودن حضرت رو، بودن فیزیکی حضرت رو معنا کردن. خب این یه معنای خوبیه تا با این تحلیلی که عرض کردن. اما همین که اون حضرت رفت از این عالم، این عذاب اختلاف آمد. اختلاف هم به خاطر اینکه اون مسیر حقی که اون حضرت ترسیم کردن به طور کامل دنبال نشود. لذا این اختلافات به نوعی در درون امت اسلامی رخ داد. اونتا اون کسانی که اصل حق را و پذیرش حق را و اعلان حق را اصل می دانستند، از اون حق بر حال واقعی خودشون به طور موقت صرف نظر کردن. امیرالمؤمنین علیه السلام اینطور، چون دغدغه همه وجودش این بود که اسلام به پا باشه و ورود خاص در این مسیر و عدم همراه کافی، این اون اختلاف خانمانسوز رو ایجاد میکرد. لذا وقتی که اون حضرت رو طرف مسجد میبردن برای بیعت گرفتن، یه یهودی با زبان نیشش گفت چی شد شما یه مرتبه به هم ریختید؟ حضرت فرمود ما در اصل اسلام اختلاف نکردیم، اما شما در اصلش اختلاف کردید. حضرت این اون بصیرت الهیه که به هر حال به ما نشون میده که باید اون اصله بمانه و برای این معنا خودش صبر میکنه. فرمود صبر تو افل عین قضا افل حلق شیا، من صبر کردم در حالی که در چشمم خار و در گلویم استخوان بود که نمیتونستم فرو ببرم، نمیتونستم بیرون بیارم. در خطبه سوم نهج البلاغه. خب این صبرش صبر علی الحق بود، فی الحق بود، و این رو دیگه وقتی که حکومت ظاهری آمد جلو دیگه. منتها علی علیه السلام کسی نیست که با کسی معامله بکنه، بگه حالا از این قانون موقتا دست بردار به خاطر ما. لذا کم کم این به هر حال عدم پذیرش واقعی حق نشون داد خودش رو، و اون خلاصه ضعف اعتقادی که بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بود و غلبه هواهای نفسانی بر عده‌ای و جامعه اسلامی، این به نوعی با شکل‌های مختلفی آمد و جنگ‌ها رو تشکیل داد تا زمان امام حسین علیه السلام رسید. و خب به حسب ظاهر باز حضرت مسیر علی علیه السلام رو ادامه دادن، اما دیدن که مانند پدرشون علی علیه السلام مرد میدان کمه. 4 بار برای لشکر کشیدن، اینجا 4 بارم فقط با 1 به هر حال مرکز فتنه و اون معاویه بود. معاویه لعنت الله علیه شخصیتی بود که همه اون انحرافات بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو پیاده کرد در سرتاسر به نوعی جامعه اسلامی، اون مسیر باطل، منتها با یه چهره به حسب ظاهر مورد پذیرش، و اون چهره واقعیش که از آزاد شده ها بود اون رو آشکار نکرد، اونو کسی خیلی نمیدانست، فقط عده خاصی از مسلمین، امام حسین، امیر المؤمنین، اینها میدانستن. منتها به هشدارهای علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام گوش نمی دادن دیگه، چون زندگی ظاهرشون به حسب ظاهر تأمین بود دیگه. حالا دمی هم از اسلام می زنه کافیه. عده‌ای هم که به هر حال دغدغه من بودند و می توانستند من زیر آب کرد، مثل مثلا ابوذر رو تحمل نکرد خلیفه سوم معاویه، فرسادش نزد معاویه، با معاویه هم در افتاد، معاویه گفت اینو می فرسمت پیش خودش، و همینطور عده‌ای رو ناجوان مردانه از بین برد. این نکته‌ای که میخوام امروز در پایان سخن عرض بکنم اینه، این مسائل بسیار مهمه که هر روز به نوعی تکرار میشه. جبهه حق و امام حق، امام تقوا، همه ی حرکتش بر اساس عقلانیت و بیان حق و پیاده کردن حق. یک عمل خلاف حق در حرکت امام حق ما نمی‌بینیم. لذا همواره به روشنگری از اون اهداف خودش و اهداف مخالفین و دشمنانش برحال تکه می کرد. اگر جنگی هم رخ می داد به این صورت بود. اما جبهه باطل روشنگری نداشت، استبداد با زور و اسلحه، زندان، شکنجه و ترول. معاویه از این کارها زیاد داشت. عده‌ای دست نشانده خدا نشناس مثل بسر بن ارتادها رو میفرستاد در اطراف کوفه و حکومت مرکزی علی علیه السلام، فساد ایجاد میکرد و علی علیه السلام هم لشکر میفرستاد و به هر حال مسائل زیاده که مباحثش تو نهج البلاغه و اینها برحال هست. در خطبه های نهج البلاغه درد دلهایی از برحال عده از اصحابی که همراهی کاملا نکردن و از معاویه لعنت الله علیه داشتن. در خطبه 161 حضرت سوال میکنه شما که حق واحد بود چرا کنار کشیدی؟ حضرت مسائلی رو بیان میکنن، شروع میکنن به برحال پرده برداری از چهره معاویه، که معاویه این مسیر رو برحال به نهایت خودش رسوند، منتها با اون چهره وجیه الاسلامی. این چهره باطنیش رو باید بعضی ها نشون میداد، اونایی که هم پالیکیش بودن. این رو از کردیم در جلسات مغیرت ابن شعبه لعنت الله علیه از اون خبیث هایی است که قبل از غدیر در توطئه مقابله با غدیر با اینها شرکت داشت. بعد از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله در حجمه بر منزل حضرت زهرا سلام الله علیها دخالت در حال به نوعی مستقیم داشت تا میرسه زمان معاویه لعنت الله، وزیر دست راست معاویه میشه. یه روز خانواده این مغیره میبینه که خیلی سرحال نیست. خب هر روز میمدی خیلی سرحال بودی و با هم دیگه خوشو بش میکردید با معاویه، چطور شد؟ نگوید این روند رو تا اون فرمایش امام حسین علیه السلام رو عرض بکنی که در چه موقعیتی اون حضرت قیام کردند، که هر یک از ائمه دیگر هم بودن همین کار رو میکردن. گفت جئتم من عند اخبث الناس، من از نزد خبیثترین مردم اومدم. اینی که وزیر دست راست معاویه چطور شد؟ گفت امروز اذان رو مؤذن گفت رسید به شهادت و رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله، رو کرد به من گفت که اولی خلیفه اول آمد و کاری کرد و رفت و اسمش هم با خودش برد، دومی آمد زحمتایی کشید خدمتایی کرد رفت و با رفتنش اسمش هم رفت، سومی هم به همینطور، اما این یتیم کاری کرده اسمش رو کنار اسم خدا گذاشته، من میخوام کاری بکنم که این اسم بیاد پایین. اینها اینطوری بودن. عمل کرده واقعی انحراف بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هم همین بوده ها، منتها روشون نمی شده اصلا بگن و این رو در مخیله شون برها بپرورونن، اما عملا اینطور بوده. سیره نبی اکرم صلوات الله علیه و آله کنار رفت. خب حالا این بحث های مفصلی داره از کتب اهل سنت و اینا که سیره حاکمیت این آقایون چقدر موافق با سیره نبی اکرم صلوات الله علیه در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی و مسائل دیگر. خب بعد از جنایت های مختلفی که معاویه لعنت الله علیه کرد که اون معاهده با امام حسین علیه السلام رو زیپا گذارد روی منبر نبی اکرم صلوات الله علیه آمد، خیلی عجیبه تو مسجد نبی صلی الله علیه وسلم بیاد کسی بگه نماز بخونید، بخونید، نخوندید، نخوندید، من با اینا کاری ندارم. غرض از این مقابله ها این بود که اینجا بیام و این معاهده با حسن از زیر پای من پاره. یکی از بندهای معاهده این بود که بعد از خودش کسی رو معرفی نکنه. و حالا اونم چه کسی رو؟ کسی که سگبازه، شراب خوره، همه میشناسنش و بیعت هم بگیره در زمان خودش برای چنین کسی، اون هم در مدینه پیامبر اکرم صلوات الله علیه. ما یه مقداری تصور کنیم اوضاع رو، ببینیم که چقدر به حال به هم ریخته. لذا امام حسین علیه السلام روز اول چی فرمود؟ فرمود علی الاسلام و السلام. یه اسلام دیگه نیست با بودن یزید، چون معاویه تازه از دنیا به درک واصل شده، این میخواد دیگه سردمدار مسلمان ها باشه. از ولیت الاسلام براء مثل یزید. و در برخوردش با فرماندار مدینه هم که اونم به هر حال بنی امیه ای بود، اونجا یه مقدار طبیعت آرامتری داشت، نمیخواست دستش به خون امام حسین علیه السلام آلوده بشه، حضرت فرمود مثلی لا یبایع مثله، کسی مثل من. خود امام حسین که هیچ، اونایی هم که تو مسیر امام حسین علیه السلام هستن این چیه. به هر حال این طرفداری از حق ماندگار است، منتها با یک روند حالا گوناگون، شاع، ضعیف، قوی، و این معنا یک به هر حال تابعی داره که خب بالاترین تابعه رو ولی الله متحمل شد. قضای کربلا، عاشورا هیچ برحال سابقه نداشته و لاحقه هم نداره، فقط منحصر به فرد. اونم بر چه اساس؟ بر اساس اقامه حق، بر اساس در حال اثبات حقانیت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، اثبات بر حال دوام این دین دوام این دین را در مباهله نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به نوعی نزد نصارای نجران نشون داد، اما کفایت نمی کنه. این باید عملیاتی بشه. حالا به اوضاع خودمون برگردیم. اوضاع خودمون هم همچنینه، طرفداری از حق و این بر حال جبهه حق، جبهه انقلاب، این بر حال معونه داره. منتها تحمل این معونه ها با بر حال اخلاص آثار بسیار عمیقی داره و بالاترین اثرش آمادگی عمومی برای پیاده شدن حق است که ظهور امام زمان السلام احال نگیم آقا چرا امروز نشد، فردا نشد، ظهور بعد یه آمادگی های خاصی رو ایجاد بکنه، آمادگی های عمومی. این نیاز به روشنگری ها داره، نیاز به برحال تحمل رنج ها داره. اونایی که تحمل میکنن و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه. اونایی که نه تحمل نمیکنن، خب همین دو روزه دنیا رو برحال میخوان و خیلی هم به نتیجه نمیرسن. در کربلا دو تا حر خودشون نشون دادن، یک حر الهی سعادتمند، یک حر غیر الهی. در دم تصمیم گرفت، اون دا زمینه شو داشته، اون زمینه خیلی مهمه. اون یکی این حر را امام نرفت سراغش، او اومد سراغ امام. در مراحلی حضرت با جهاد تبیین همه مسائل رو بیان کرد و اون باطنن منکر نبود، نزا در نماز اقتدا کرد به حضرت، اون ارتباط مؤدبانه را با حضرت در حال نشون داد. اینا نشانه های سعادت. خدا رحمت کنه شهید سلیمانی که گفت شهید قبل از شهادت باید شاهد باشه. یعنی این، یعنی در مسیر پذیرش و عمل به حق باشه که وقتی کاملا آمد میگه باشه. این شهدای ما این گونه بودن، خودشون رو آماده کردن. خیلی سخت بود این شهادت ها، اونجاها در این مدت بعدش میبینیم که چقدر آثار بسیار خوبی که حالا تحلیلگرها اونو که واقع بین هستن دارن هی بیان میکنن، خیلی مطالب در حال خوبی تو این مدت گفته شده. دیشب این مصاحبه آقای قالیباف خیلی خوب بود، خیلی روشنگری های خوبی داشت، مکرر گوش داده بشه. و در حال این شهدای ما، این شهید تهرانچی رضوان الله علیه چه جایگاهی داشت، این مصاحبه پخش نشده از ایشون پخش کردن، این مصاحبه نشون میده چقدر این شخصیت التزام به امام حق داره. شخصیت امام حق براش در حال پذیرفته شده بودش. من گفتم این مصاحبه باز تکرار بشه، زمان حیاتش مصلحت نبوده که برحال دشمن برحال از ما اینا رو بیشتر شناخته. منتها اینها با همه امکانات ظاهری اون طرف نرفتن، این سختی ها رو پذیرفتند ولو به برحال شربت شهادت خوشا به حالشون برحال رسیدن. قبل از اینه که اینها رو ما باید توجه داشته باشیم، اینها رو بدانیم و در حرکت هامون دنبال بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. امام حسین علیه السلام از اول حرکتش منطق این بود، بعد جریان حکومت اسلامی مسئله بعد بود. اول حمایت از اسلام، اسلامیت اسلام که فرمود علی الاسلام و السلام، من میخوام وداع نشود با اسلام، با ریختن خونم این اسلام خداحافظی نشه. این یک. دوم، اگر این حرکت به پذیرش عمومی متنابه منتهی شد، من همان را میرم. فرمود فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق، کسی که مرا به قبول حق بپذیره به عنوان امام، رهبر، رهبر الهی، همون خط پدرم را، اسیر و به سیرت جدی و ابی، فالله اولا بالحق، خدا رو پذیرفته، من حسین دارم بلنگوی خدام، اگر کسی نپذیرفت من وظیفه خودم رو انجام دادم. تا آخر حضرت این مسائل رو بیان فرمودن و نشون دادن این پذیرش حق این امور رو داره. امام حق هم بالاترین مصیبت ها رو در این راستا متحمل شده که ما نمیتوانیم درک کنیم قسمتی از اون مصیبت ها رو و نمیتوانیم بیان بکنیم. یکی از اونها که امام سجاد علیه السلام رو داشت به کشتن میداد این قافله داره از کربلا میره با این اجساد مطهرات مواجه میشه. زینب کبرا سلام الله علیها یک مرتبه حافظ امنیت حفاظت از جان امام رو داره یه به میبینه که داره امام سجاد غالب داره. مالی عراق تجود و به نفسی که یا بقیه تنمازی، چرا میبینم داری با جان خودت بازی میکنی؟ فرمود عمه جان اینا اجساد کسی به خودشون دفن کردن، اما این بدن عزیز زهرا چی میخواد ازت بیان بکنه؟ میخواد بفرماید که اینها کنده و حسین رو مسلمان نمیدن. یک جا هم عمه سادات با دیدن برادرش ساکت شد داره در کوفه خطبه میخواند، نزدیک از کوفه رو به هم بریزه. گفتن چه کنیم؟ زینب کبرا ساکت بشه. میدانستن چه محبتی بین این برادر و خواهر است. مدتی برادر رو ندید، سر برادر رو ببرید. وقتی زن برادر را ببین، یا الهی لما ازددم مکمان، غاله و غضبه و ابدا غروب. چه دیر طلوع کردی و زود غروب کردی، ما یک شبه زینه. اگر با من سخن نمیگی دو کلام با این دختر سخن بگو، نزدیک دلش آب بشه.